بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان محترم، در درس قبلی موضوع را که خدمت شما مطرح کردیم عبارت بود از تعریف دین. بعد از آنی که دین را در اصل لغت عربی و معانی قرآنی اون را بیان کردیم، در پایان بحث معنای اصطلاحی دین را خدمت شما بیان کردیم. دین عبارت است از مجموعه معارف و دستورالعمل‌هایی که منشأ الهی دارد و مورد رضایت خداوند سبحان است و برای تربیت انسان و تأمین سعادت دنیایی و آخرتی انسان در دسترس بشر قرار می‌گیرد. نتیجه بحث گذشته این شد که دعوت انبیا در دو چیز خلاصه می‌شود: یکی عقیده صحیح و دیگری التزام و عمل نمودن و تطبیق زندگی خود بر اساس اون باورها و اعتقادات. در این درس بیاری خدا لزومی ضرورت پژوهش از دین و یا به عبارت دیگر پیجویی دین را با هم دنبال میکنیم. یک از سوالهای مطرح در حوزه های دینی، سوالهای اساسی این هست که اصولاً چی ضرورتی دارد که ما و شما از دین تحقیق بکنیم؟ به عبارت دیگر، آیا هیچ گونه دلیل قابل قبول برای این که ما وقت صرف بکنیم، تحقیقات راجع به دین حق داشته باشیم، تحقیقات راجع به باورهای صحیح داشته باشیم، آیا همچه دلیلی در دسترس ما هست یا نه؟ این سؤالی است که از گذشته های دور تا به امروز مطرح بوده است و دغدغه بسیاری از علمای کلام بوده است. در پاسخ به سؤال فوق الذکر می توان گفت که چندین دلیل در اینجا قابل ارائه هست، یعنی با دلایل متعدد می توان ثابت کرد و می توان گفت که بر بشر لازم است، بر انسان عاقل لازم است که بخشی از عمر خود را، بخش از وقت خود را برای رسیدن به عقیده صحیح مصرف بکند و هزینه نماید. اولین دلیلی که اینجا مطرح هست، عنوان دلیل ما این هست که پیوند سود و زیان انسان با تحقیق در دین. توضیح دلیل ما این هست که اگر انسان تحقیق نکند، اگر انسان بخش از وقت خود را روی عقاید دینی نگذارد، یقیناً ضررهای مهمی را در زندگی خود خواهد دید. توضیح دلیل چجوری هست؟ اگر ما بخواهیم از راه تشبیه معقول و محسوس یک مثال حسی در اینجا داشته باشیم، نمونه مثالش این هست که اگر کسی در سفر باشد، شما یک مسافر را در نظر بگیرید، این مسافر به یک چهار راه میرسد. وقتی به چهار راه میرسد، همه اتفاق دارند که توقف در این چهار راه بسیار خطرناک هست. یعنی همگی میپذیرند که آقای مسافر، آقای راننده، نباید در این چهار راه توقف داشته باشی، حتما باید یکی از راه ها را انتخاب بکنی و به مسیر خود ادامه بدهی. خب اینجا وقتی از اطرافیان خود سوال میکند که برای نجات و رهایی از این حالت من کدام مسیر را انتخاب بکنم؟ آیا باید مستقیم بروم؟ آیا باید سمت راست بروم؟ آیا باید به سمت چپ بروم؟ آیا راه نجات راه شرق هست؟ آیا راه نجات راه غرب هست؟ میبینی که هر کدام، هر کس به یک طرف انسان را دعوت میدهد. پس همگی اتفاق دارند که توقف در این چهار را خطرناک هست. ولی وقت انسان میخواد انتخاب بکند، در وقت انتخاب کردن میبینن که راهنمایی‌های مختلفی صورت میگیره. یکی میگوید باید سمت راست بروی، دیگری میگوید باید سمت چپ بروی، یکی میگوید که راه نجاتی تو در این هست که مسیر مستقیم را انتخاب بکنی برای رانندگی. در همچه حالتی عقل ما و شما چه حکم میکند؟ آیا عقل به ما اجازه توقف در این چهار راه را میدهد؟ مسلماً نخیر. عقل ما میگوید وقت این چهار راه خطرناک هست و همگی بر خطرناک بودن این چهار راه اتفاق دارند، شما حق نداره اینجا توقف بکنی، حتما باید یک از مسیرها را انتخاب بکنی. آیا عقل ما و شما اجازه میدهد که بدون هیچ مطالعه، بدون هیچ تحقیق و بررسی یکی از راه ها را به اختیار انتخاب بکنیم؟ باز قطعا پاسخ ما منفی است. عقل ما اینجا چه حکم میکند؟ عقل میگوید برای این که راه درست را انتخاب بکنی، برای این که انتخاب شما دقیق باشد، حتما باید بررسی بکنید، حتما باید تفحص و جستجو بکنید. هر کسی که دلیلش به نظر شما راست آمد، صادق آمد، مطمئن شده که راست میگوید، مطابق حرف او باید راه را انتخاب بکنید. ما و شما در زندگی دقیقا مثل همون مسافر هستیم که در یک چهار راه خطرناک واقع شده ایم. اینجا هر کس مکاتب مختلف، نخله های مختلف، بالاخره صداهای مختلف به گوش انسان میرسد و همگی هم ادعا میکند که راه درست و سعادت را برای انسان پیشنهاد میدهد. ما و شما در میان مکاتب مختلف فکری، در میان مذاهب مختلف کسی را نداریم که بگوید او بر باطل هست، راهش بیهوده هست و لذا دعوت میدهد. در همچه شرایطی آیا باز عقل ما و شما اجازه میدهد که هر مذهبی را که خواستیم انتخاب بکنیم، با اینکه میدانیم بعض راه ها خطرناک هست، سرانجامش رسیدنی به چاه هست؟ قطعا عقل ما و شما مثل همون انتخاب چهار را جواب عقل منفی هست. پس عقل اینجا به ما چی دستور میدهد؟ باید چی کاری را داشته باشیم؟ عقل میگوید شما حق انتخاب دارید. شما با توجه به عقل که در اختیار دارید، باید همت بکنید، باید وقت بگذارید، باید جستجو بکنید، باید تلاش بکنید تا از دلیل هر کی مطمئن شدی، تا هر کی به نظرت دلیلش صادق آمد، بر اساس باورهای او رفتار بکنی. در میان مذاهب گوناگون، در میان ادیان مختلف، امروزه ما و شما باید انتخاب بکنیم، برای اینکه حق توقف را نداریم و هر راه را هم نمیتوانیم به اختیار برویم. پس عقل میگوید بهترین راه حل این هست که ما و شما بررسی و جستجو نماییم، بعد از بررسی از دلیل هر طرف، هر مذهب و هر مکتب فکر که مطمئن شدیم، بر اساس اون زندگی خود را تنظیم نماییم و سعادت دنیوی و اخروی خود را انشاءالله تأمین نماییم. لذا هست که ما عنوان دلیل را گذاشتیم پیوند سود و زیان انسان با تحقیق در دین. اگر ما و شما سهلنگاری نماییم، اگر ما و شما این دغدغه را جدی نگیریم، اگر ما و شما دغدغه رسیدن به حقیقت را جدی نگیریم، قطعا مثل اون راننده یا اون مسافر در اون چهار راه هستیم که بدون هیچ سؤالی، بدون هیچ تحقیق یک از راه ها را انتخاب بکند و ممکن است در دام راهزنان و احیانا بدتر از اون در جاهای خطرناک گرفتار بشود. دقیقا در زندگی ما و شما عمر که قابل تکرار شدن نیست. معامله انسان با عمرش معامله یک بار هست. تجربه عمر قابل تکرار نیست. بنابراین ارزش دارد، لازم هست. عقل ما و شما حکم میکند که بر برابر عمر خود کالای را بخریم، عمر خود را در جای صرف نماییم که انشاءالله عاقبتش پشیمانی نباشد و راه درست را انتخاب کرده باشیم. این اولین دلیل بود که لزوم پیجویی دین، لزوم تحقیق در دین حق و لزوم و ضرورت تحقیق در دین را به اثبات می‌رساند. دومین دلیل که اینجا باز علمای اسلامی و علمای کلام مطرح کرده اند، عبارت است از عشق به آگاهی و پاسخدهی به پرسش‌های بنیادی. انسان میل فطری به شناخت حقایق دارد. انسان جور آفریده شده است که دوست دارد شفته کشف حقایق هست. برای انسان مجهولات دردآور است. انسان اگر احیانا موانع جلوی فطرت او را نگیرد، همیشه دوست دارد که حقایق را کشف کند، حتی اگر اون حقایق در آسمان ها باشد، حتی اگر اون حقایق در قعر دریاها باشد. انسان اگر صدها مجهول خود را تبدیل به معلوم بکند، بازم دوست دارد که بر معلوماتش افزوده شود و نسبت به چیز بیخبر نماند. خدای سبحان انسان را با همچه حالت آفریده است. بنابراین انسان فطرتاً حقیقت جو و حس کنجکاوی دارد و همین حس آدمی را وادار می کند که راجع به دین حق هم تحقیق بکند و برای رسیدن به دین حق وقت بگذارد. این بسیار مهم هست. البته مجهولات انسان درجات یکسانی ندارند. انسان در زندگی خود نسبت به چیزهای زیادی بیخبر هست. مجهولات انسان بسیار فراوان هست. ولی مهم این هست که ما در زندگی خود یک سلسله پرسش های بنیادی داریم. یک سلسله پرسش های اساسی داریم. پرسش های اساسی و بنیادی این هست که ما و شما باید بدانیم که از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و تا زمانی که اینجا هستیم مسئولیت ما و شما چی هست. انسان بسیار دوست دارد که ببیند آیا این عالم آفریدگاری دارد یا نه. اگر آفریدگاری دارد، اوصاف اون آفریدگار چگونه هست؟ آیا انسان خودش موجود مادی هست یا نه روحی دارد؟ آیا بعد از این عالم عالم دیگر خواهد بود یا نه فقط همین عالم هست؟ اگر احیانا عالم دیگری در کار باشد، رابطه اون عالم با اون عالم دیگر چگونه خواهد بود؟ اینها سوال‌هایی است که در زندگی انسان مطرح می شود و این سوال‌ها بسیار بنیادی و اساسی هست. لذا هست که ما تعبیر کردیم از این سؤاله ها به سؤاله های بنیادی و اساسی که برای هر انسانی در زندگیش مطرح می شود. عرض کردم اگر مشغولیات جدی در زندگی ما و شما نباشد، اگر فکر انسان لحظه حق خلوت داشته باشد، ناخودآگاه این سوالات برای انسان طرح می شود که من از کجا آمده ام؟ آغاز من از کجا هست؟ در کجا هستیم؟ چی وظیفه‌ای داریم؟ عمر ما را باید در کجا مصرف بکنیم؟ بر اساس چی برنامه و قوانینی زندگی خود را تنظیم نماییم؟ این پرسش‌های بنیادی، این پرسش‌های اساسی سوال می‌خواهد. پیامبران و ادیان آسمانی ادعا دارند که ما بهترین جواب‌ها، جواب‌های منطقی، جواب‌های مستدل و جواب‌های قابل قبول را برای این پرسش ها برای بشریت به ارمغان آورده ایم. خب وقتی همچون جوابی باشد، خود به خود انسان وقتی گم شده اش را پیدا بکند، با توجه به حس و غریزه کنجکاوی که انسان دارد به راه می افتد. هر انسان سالم، هر انسانی که فطرتش سالم باشد، در مواجهه با این سوالات آرام نمی نشیند. در مقابل ندای فطرت خود مجبور است که پاسخهای سؤال خود را پیدا نماید. لذا هست دومین دلیلی که اینجا قابل تر هست، پاسخها یا پاسخ به پرسشهای بنیادی هست. اگر بخواهیم جوابهای این سؤالات را پیدا نماییم، تنها منبع و تنها کسی که میتواند این سوالات ما و شما را جوابگو باشد، دین و پیامبران الهی هست. لذا هست که بر اساس این دلیل ما منطق قانع کننده داریم. ما مدعی هستیم که باید انسان بخش از وقت خود را برای رسیدن به دین حق و برای اعتقادات صحیح مصرف نماید. سومین سؤالی که باز اینجا برای ما و شما قابل طرح هست و می تواند قانع کننده باشد، نیاز انسان به دین و یا کارکردهای دین در زندگی بشر هست. اصلا انسان چرا به دنبال بعضی چیزها می رود؟ چه چیز انسان را وادار می کند که بخش از وقت خود را برای بعضی چیزها مصرف بکند؟ یا فایده اون چیز هست؟ کارکرد اون چیز در زندگی بشر هست؟ یا اینکه نه انسان به اون امور احتیاج دارد. دقیقا دین از چیزهایی است که هم ما به دین احتیاج داریم و هم دین یک سلسله کارکردهای منحصر به فردی در زندگی ما و شما دارد. این کارکردها که بسیار مهم هست و من حالا خدمت شما بخش از اونها را عرض می کنم، عبارت است اولین کارکردی که دین در زندگی ما و شما دارد، عبارت است از تعهدآوری و مسئولیت سازی. انسان متعهد، انسان با مسئولیت بسیار ارزشمند است و دین انسان را متعهد می کند، به انسان مسئولیت می دهد. نتیجه دین باوری این هست که بسیار از قوانین اجتماعی ضمانت اجرایی پیدا کند. لذا به اعتراف همه محققان، دین بهترین پشتوانه اخلاق هست. دین بهترین پشتوانه قانون هست. همچنانی که برای اجرای قانون، همچنانی که برای حفظ اخلاق جامعه نیازمند به پلیس هستیم، همون کارکرد پلیس را دین میتواند داشته باشد. دین در خلوت، در هر جایی که ما و شما باشیم، انسان دیندار، انسان قانونمند، انسان منضبط، انسانی است که اخلاقی هست. لذا اولین کار کردی دین در زندگی ما و شما، یا اولین جایی که ما و شما نیازمند دین هستیم، برای حمایت از اخلاق و برای حمایت از قانون باید جامعه و افراد اون جامعه دیندار باشد. دومین کار کردیدین در زندگی بشر عبارت است از رشد افکار و اعتقادات و جلوگیری از افتادن در دام خرافات و اوهام. شاید شما تعجب بکنید استقرا در زندگی بشر این چیزها را به خوبی به اثبات می‌رسانند. پیغمبران با اوهام مبارزه کردند، با خرافات مبارزه کردند، با افکاری که شایسته انسان نیست پیغمبران مبارزه کردند. پیغمبران در واقع خواستن که با آزادی فکر انسان، فکر انسان صعود داشته باشد. فکر انسان ارزشش بالاتر از بعضی چیزهایی است که ممکن است بعضی انسانها به اونها معتقد باشند. لذا برای این که رشد فکری داشته باشیم، برای این که تعالی فکری داشته باشیم، برای این که از اوهام و خرافات دور باشیم، دین بهترین منبع و بهترین پشتوانه و بهترین ضمانتی جامعه سالم خواهد بود. سومین فایده دین یا سومین کار کرده که دین برای ما و شما دارد آن است که دین به زندگی معنا می بخشد. اگر انسان دین نداشته باشد احساسی پوچی می کند. احیانا احساس می کند که زندگی بیهوده است. یک دور بیهوده‌ای که هیچ گونه پشتوانه منطقی و عقلانی ندارد. اما کسی که جهانبینی الهی و دینی دارد، هستی را، انسان را بر اساس حق و حقیقت می‌بیند. بر این باور است که خدای سبحان بر اساس حکمت انسان‌ها را آفریده است، به خاطر رسیدن به هدف او را آفریده است، هیچ وقت احساس پوچی نمی‌کند. بنابر این برای مبارزه با پوچگرایی و اینکه انسان احساس نکند موجود بیهوده است، دین بازم بهترین منبع برای زندگی ما و شما خواهد بود. چهارمین کار کرد یا فایده‌ای که باز دین در زندگی ما و شما دارد، عبارت است از قدرت تقدس بخشیدن به اهداف انسانی و اجتماعی. ببینید برادران، جامعه‌ای که میخواهد رشد داشته باشد، جامعه‌ای که میخواهد در مسیر حرکت خود احساس شکست نکند، باید آرمان‌ها را برای افراد خود مقدس جلوه بدهد. باید بتواند انسان‌ها را قانع کند که این آرمان‌ها آرمان‌های مقدس هست، آرمان‌های با ارزش هست، آرمان‌هایی هستند که انسان باید برای رسیدن به اون آرمان‌ها هزینه کنند، از جان خود، از آبروی خود، از وقت خود و از مال خود. دین در این عرصه بازم کارکرد منحصر به فرد دارد. ارزش‌های دینی، باورهای دینی گاهی اونچنان رسوخ می‌کند، اونچنان انسان را شفته می‌کند، اونچنان انسان را مجذوب خود می‌کند که انسان حاضر است از همه چیز خود برای حفظ اون ارزش ها، برای پاسداری از اون ارزش ها بگذرد و سرمایه گذاری نماید. یکی دیگر از کارکردهای دین که این هم بسیار مهم هست، آرمان سازی و شوق انگیزی و سرعت بخشی در حرکت هست. تفاوت انسان بدین و انسان بادین در سرعت حرکت هست. انسان بادین سرعت حرکتش بالا هست، دقتش در کارها بیشتر هست، قدرت استقامت و صبرش بیشتر هست. به یک معنا انسان بادین انسان قوی تر خواهد بود و اینها مجموعه فواید و کارکرده هایی است که دین می تواند در زندگی انسان داشته باشد. بنابراین سومین دلیلی که ما اینجا عرض کردیم و بر اساس اون ثابت شد که باید به سراغ دین حق رفت و باید بخش از وقت خود را برای معارف دینی گذاشت، کارکرده های دین و یا نیاز انسان به دین هست. با توجه به این سه دلیل برای شما بینندگان عزیز به اثبات رسید که دین در زندگی ما و شما سرمایه بسیار مهم هست، ارزش دارد، پشتوانه عقلی دارد، قابل توجیه هست که انسان برای رسیدن به دین حق وقت بگذارد و برای رسیدن به دین حق سرمایه گذاری نماید. آخرین نکته‌ای که امروز در پایان این درس می‌خواهم عرض بکنم، بعد از این که ضرورت پیجوی دین و تحقیق در دین به اثبات رسید، این نکته در ذهن شما عزیزان مطرح می شود، این سؤال می آید که پس راه های اثبات عقاید و اصول دین چیست؟ یا راه های صحیح و راه های معتبر شناخت عقاید صحیح چی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال مختصرا عرض می کنم که ما اونی که معیار ماست در این بحث انشالله همه راه های معتبر شناخت را پی می گیریم، از نظر ما تفاوت نمی کنند، ولی در اثبات عقاید صحیح دو منبع که عبارت هست از عقل و وحی منبع بسیار اساسی هستند. ما به یاری خدای سبحان بر اساس داده های عقل و بر اساس داده های وحیانی هر کدام به تناسب خود در جای جای این درس استدلال خواهیم کرد. عقل منبع مشترک میان همه فرزندان آدم هست. دلیل عقلانی در جای خود بسیار مهم و قابل استناد خواهد بود، اما مراد ما از وحی که اون هم بعد از اثبات خدا در بعض مسائل که در جای خود منطقی باشد استفاده خواهیم کرد، مراد ما از وحی سنت معتبر هست، اقوال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اقوال ائمه طاهرین علیهم السلام از نظر ما یکی از منابع شناخت هست. ما همچنانی که بر اساس داده های عقل استدلال میکنیم، بر اساس داده های وحی هم استدلال خواهیم کرد. آخرین نکته ای که اینجا خدمت شما سروران میخواهم عرض بکنم، این نکته هست که امروز احیانا این سوال در ذهن بعضی ها میاد که رابطه عقل و وحی چی هست؟ آیا تعارض هست میان عقل و وحی؟ در پاسخ به این پرسش عرض میکنیم که با توجه به این که عقل هم منبع شناخت هست و وحی هم منبع شناخت هست، ما معتقدیم که آفریدگار متعال و خداوند سبحان هم عقل را بر رسمیت شناخته است و هم وحی را بر رسمیت شناخته است، و چون خداوند حکیم هست، خداوند حکیم هیچ وقت نمیتواند انسان را به دو راه متعارض دعوت کند. نتیجه این استدلال این میشود که هیچ وقت عقل و وحی با هم تعارض پایدار نخواهند داشت. اگر در موارد تعارض دیده می شود، اگر در موارد داده های و عقل با داده های وحی نمی سازد، این دو علت دارد: یا اینکه برداشت ما از دین در اون موارد درست نیست، ما در فهم دین به اشتباه رفته ایم، یا اینکه ممکن است علت دیگرش این باشه که یکی از مقدمات عقلی که ما بر اساس اون استدلال کرده ایم، اون مقدمات نادرست بوده و اون مقدمه را ما خوب نفهمیده ایم. لذا هست که بر اساس باور ما هیچ تعارض واقعی و تعارض حقیقی و پایدار میان عقل و وحی نخواهد بود. لذا هست که دین اسلام به باور ما دینی است که هم با عقل سازگاری دارد، که منبع است مشترک میان همه انسان ها، و هم دینی است که آموزه های اون با علم باید سازگاری داشته باشد. چرا که ما در تعریف دین گفتیم اونیست که مورد رضایت خدای سبحان باشد، اونیست که از طرف خدا برای تربیت بشر آمده باشد. همچو دینی امکان ندارد، چون هم علم را خدای سبحان به رسمیت شناخته در حد خودش، هم عقل را به رسمیت شناخته و هم وحی را به رسمیت شناخته. وقتی هر سه منبع مورد رضای خدای سبحان باشه، خدای حکیم باشد، هیچ وقت این سه تا با هم تعارض نخواهند داشت. وقتی تعارض در میان باشه، ممکنه داده های علم به قطعیت نرسیده باشه. بالاخره دانشمندان علوم تجربی میدانند و با من در این جهت هم عقیده هستند که بسیار از داده های علوم تجربی بعد از مدت اشتباهاتشون کشف می شود. همچنانی که ممکن است گاهی ما وحی را خوب نفهمیده باشیم و در موارد هم ممکن است مقدمات عقلی یا یکی از مقدماتی که ما بر اساس اون استدلال کرده ایم اشتباه باشد. نتیجه بحث این می شود که ما در این سلسله دروس انشالله با استعانت از عقل و با استعانت از وحی موارد و مسائل را به اثبات می رسانیم و بر این باوریم که هیچ نوع تعارض مستقر و تعارض پایدار و حقیقی میان این سراح یعنی عقل و وحی و علم نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.